زندگی و ارتباطم با ایشون، این که شما میفرمایید برای شما اختصاصی بود ما رو به یاد این قضیه انداخت که رفقا هم بدونن خوبه. بله، ایشون اصلا دنبال این حرف ها و تعینات و حساب خاص نبودن، هیچ نبودن، به جد نبودن و نه به حرف. و وقتی که یه شخص منبری می آمد و بالای منبر ازشون تعریف میکرد، جدن ناراحت میشدن. این ناراحتیشون سوری نبود و تظاهر نبود. آخه بعضیا اینی که ما الان فعلا اینطوری که دور و برمون میبینیم، همه میگن که آه تعریف نکنید، ولی اگر یکی نکنه شکر میشن میخوان در بیارن. اینا همش فرمالیته هست. فیلمه. اگه دو تا تعریف کسی نکنه، بازخواست و خلاصه چوب و فلک و حساب کتاب و بابا خواهید گفتی تعریف نکنم، یه چوب فلک چیه دیگه، حساب و کتاب چیه. بله، این ائمه جماعت سابق که به اصطلاح در تهران و این طرف اون طرف، خب معمولا، البته اگر بگیم همه خب شاید خلاف باشه، ولی معمولا به دنبال افرادی میگشتن و میگردن که اسمی از اونها ببرن. اون زمان سابق، الان هم همینه، اگر میره صحبت میکنه یه منبری، نمیدونم یه دعایی برای چیز بکنه، اون امام جماعت یه دعایی بکنه، تعریف بکنه، تمجید بکنه و خدا حفظ بکنه. یک همبحثی ما داشتیم از دوستان که رفقا میشناسن، ایشون منبر میرفت آدم فاضلی هم بود، الان هم خیلی چیزه، یعنی برای خودش به اصطلاح چیز است و خیلی اهل درس خونده و خلاص اهل چیز بود. ایشون میگه ما یه دفعه تهران یک دهه ما صحبت میکردیم، این پیش نماز هی دید ما تو حرف اسم تو صحبت اسم ازش نمی خبری نیست. خلاصه یه روز شب اول سر کرد باره، این شب اول تازه اومده، حالا ببینید شب دوم رسید دید نه، شب سوم دیدینی کم 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 داره ارتباطش و حالش و وضعش با ما تغییر میکنه. گفتیم چه؟ تا شب ششم رسید، شب هفتم دیدین یه کاغذی به دست ما دادن، یه کاغذی دادن که شما خوب است که چند نکته را در این سخنان خودتون مورد توجه قرار بدید. اول توجه افراد به پرداخت خمس و سهمه، دوم توجه افراد به پیش نماز مست، جدی بگو اون آقای شما میشناسید، سوم نمیدونم رعایت نمیدونم مجالس فلان، چهارم که چی. خلاصه ما دیدیم تمام این تذکرات و مسائل آیین‌نامه‌ای این داره فقط به این آقا برمیگرده. این میگه ما توجه به این نکردیم. شب نهم یه شب دیگه مونده بود، نامه دوم آمد، نامه آقا شما به مسائل توجه نکردید، مطالب نکردید، مورد نظر قرار ندادید، حتما باید چیز کنید. میگو ما باز اعتنا نکردیم، اینا دیگه عذر ما رو خواستن. و میگو با وجود این که اون اهالی اون محل و مسجد یه قسمتی از تهران بود، طرفای شاپور، جوان شاپور تهران و الان نمیدونم اسمش چی شده، اونها خیلی چیز کردن، ایشون وحدت ایشون چیز نکرد برای سال بعد، ایشون موافقت نکرد. مرحوم پدر ما ایشون به عکس افرادی رو که دعوت میکردن برای منبر و اینها، به اونها تأکید میکردن که آه شما صحبت خودتون رو بکنید و به آنچه مبادا وارد این مسائل بشید و مبادا اسم بنده رو بیارید که من برخورد میکنم، یعنی در این حد. خب بعضی ها باور میکردن و فلان، ولی بعضی ها خب باور نمیکردن. خب عادت شده بود دیگه، این عادت. خب این یه چیزیه که آدم خوشش میاد خلاصه، و اگر بخواد جلوی این خوش آمدن ها رو یه خورده آزاد بگذاره، کم کم این خوش آمدن ها به جاهای دیگر میرسه و بعد میرسه به اون جاهایی که نمیشه جلوشو گره. لذا قبل از این که آدم بخواد به اونجا برسه، باید از ابتدا سری چشمه شاید گرفتن به میل، چپر شد نشاید گذشتن به پیل. اگر انسان جلوی این چیزها خوش اومدنهای نفس رو نگیره و این بیا برو ها و سلام و صلوات ها رو نگیره، من یادمه یکی رفته بود یه جا صحبت میکرد، جمعیت زیادی بود، حالت صحبتش اصلا به کل فرق میکرد با صحبتهای دیگه، ولی الحمدلله خیلی جمعیت آمده. ببینید چقدر جمعیت آمده. خب این چیه قضیه؟ خب این هی داره نفس خوشش میاد و این خوش آمدن داره در نفس تغییر ایجاد میکنه. اینو چه باید کرد؟ این نیستش که فقط یک خوش آمدنی باشه و بگذره گذرا، ولی اونی که داره این تو ایجاد میکنه رو چه باید کرد؟ اون دیگه قرص و آمپول و نمیدونم کپسول نیستش که آدم بخوره و از اون طرف حالا یه سردردی داره خوب شه و یه نمیدونم اصلا میکنم. این داره این تو کار میکنه و بعد روی این کار دست میده، کار دست میده. مرحوم آقا اصلا اینطور نبودن، ایشون اصلا درست برخلاف این روش بودن و اگر یه شخصی میامد یه اسمی میبود از منبر که میاد کنیم بهشون تذکر میدادن آقا قرار بود که شما اسم نبرید. و خدا رحمت کنه یاسد ضیاءالدین تقوی بود که شما نیده بودیم، با اون قبل از موقع چیز شما بوده. من اون موقع کوچیک بودم که ایشون فوت کرد، در 12 سالم بود. ایشون سید خیلی بزرگواری بود و اما چیز بود، مدرس مسجد سپهسالار بود، چیز معقول و منقول بود، اسفار و فلسفه و اینا درس میداد، آدم باسوادی هم بود. دیگه پیر شده بود و مرحوم پدرمون هم خیلی مارهمزونا ایشون دعوت میکردن. آمون چه بله، ایشون هم طبق قرار مرحوم پدرمون با ایشون مرتب تذکر میدن که آقا ما اهلی حرفا نیستیم، فقط مطلب رو بفرمایید و به کسی و فرانچی. و ایشون هم به مرحوم پدرمون خیلی ارادت داشت، پیرمرد بود ولی شاید سنش یه برابر و نیم سن پدر ما بود، ولی خیلی به ایشون ارادت داشت، به ارادت خاصی داشت پیرمرد نوران. یه شب، یه روز روز ماه رمضان دیگه طاقتش تمام شد، گفت گرچه به ما امر فرمودند که ما تعریف نکنیم، ولی آخر ما تکلیف خود را میدانیم. تکلیف خود را میدانیم و میدانیم که ناراحت میشوند، اب ندارد بشوند. محروب آقا قش زد، هنوز خنده ایشون رو اون روز نمیدونم اونقدر بخندم اصلا کارش نکردم. میگفت خدایا سایه ایشون را نمیدونم برای همه ما چیز کن فلان بکنی. شروع کرد دیگه. وقتی اومد بهش گفت آه بالاخره کار خودتون کردی، بالاخره کار خودتون کرد. خیلی آدم با اخلاصی بود، خدا رحمتش کنه. خیلی آدم بله. یادم یه روز ما رفته بودیم مسجد لاله‌زار. مسجد لاله‌زار خدا بیامرزه، یک رفیقی مرحوم آقا داشتن اول روح مجرد، اگر رفقا که حتما خوندن کتاب روح مجرد، اولیشون یه داستانی نقل میکنن که ما از نجف برای نیمه شعبان پیاده آمدیم، سه نفر بودیم آمدیم تا کربلا. یکی مرحوم عاشق عباس قوچانی بود، یکی یک شخص از معارف تهران بود و شخص خیلی معروف و چیزی بود. اون شخص مهندس رفیع بوده، مهندس رفیع بوده که پسر قائم مقام رفیع بوده که بعدی حالا داره خودشو داره، ولی که ایشون در فرانسه بوده و به اصطلاح اون درس چیزش و اینها و مهندسش به فرانسه خونده بود. اون شب آخر که قرار بوده فردا دیگه امتحان بدن و بیان، شب آخر خواب میبینه همین مهندس رفیع که یک سیدی ظاهرن آسد چیز برهان بوده، مرحوم برهان که یکی از آیان تهران بوده و به زهد و اینها معروف بوده، این میاد در خوابش و رو میگه که تو ادعای عرفان میکردی. آقا ادعای عرفان میکرد اونا، مثلا ادعای عرفان میکنی و تو پاریس داری درس میخونی، اینجا جای پاریس و فردا این در جلسه امتحان شرکت نمیکنه، همین مهندس رفیع. خیلی خب پدرش قائم مقام رفیع از افراد خیلی معروف تهران بوده، خونهشون هم توی کوچه برلن توی اون لاله‌زار کوچه برلن معروف بوده، خیلی منزل 2000 متری خیلی بزرگ. من یادم کوچیک بودم که میرفتیم با پدرمون منزلشون، که مرحوم آقای انصاری هم می اومدن گاهی، من یه جریانی هم که چیزه با آقای چیز با ما داشته. بله بله ایشون اونجا شب بر میگرده، فردا شرکت نمیکنه و بعد میره بلیت میگیره و با تیاره از اونجا بر میگرده اصلا ایران. خیلی وقت پیش اون موقع این تیاره های دو موتوری ملخی قدیم بوده، تیاره های قدیم، بعد با اون تیاره ها بر میگرده ایران و در واقع یک از خود گذشتگی در بند داشته و یه حالاتی هم داشته، مکاشفاتی داشته، حالاتی داشته. اون شخص که همون به اصطلاح قای مقام رفیع چیز مهندس رفیع بوده، اون ایام عاشورا در مسجد قائم روزه می داشته که مرحوم پدرمونم یکی دو روزش هم شرکت می کردن بعد از ظهرها مسجد قائم. بعد یک اختلافی با اون مسئول پیدا شد و مسئول مسجد پیدا کردن و نمیدونم تقصیر اون بود، کار خلقی میکرد، خیلی ارتباطاتش صحیح نبود این شخص. بعد این روزه رو میذاره مسجد لاله‌زار دیگه، از اون به بعد توی مسجد لاله‌زار دهه محرم و روزه میخونده. بعد یادم یه روز با مرحوم پدرمون بعد از ظهر دیگه، ما بزرگ شده بودیم، مثلا سنم حدود بله 20 سال من سنم شده بود، با ایشون رفتیم مسجد لاله‌زار برای روزه. یه منبری هم چیز میکرد، داشت منبری شیخی بود از نجف برگشته بود و از تهران منبر اینها میرفت و اونم صحبت میکرد و تموم شد. اومدیم بیرون و اون مصادف شد با آمدن اون منبری بیرون. بیرون مسجد اون منبری شیخ رو کرد و مرحوم آقا گفتش که آقا خیلی من عذر میخوام، بنده اسم حضرت عالی را نمیدانستم و الا خب جسارت نمی کردیم، ما خلاصه ما اسم حضرت عالی را نمی دانستیم فلان. بله مرحوم آقا رو کردن بهش گفتن لازم نیست آقا بدانی، لازم نیست. بله بنده اهل این اسم بردن ها و این مسائل نیستم، شما هم دیگر اسم کسی را نبرید. منبر، منبر سید الشهدا است، منبر سید الشهدا را با اهداف و اغراض دنیوی مخلوط نکنید. خیلی یه دفعه خودش رو جمع کرد، من اسمش رو نمیدونم بینم آره شما میدونید یا نه، اینکه منبری بود از عراق اومده بود و تو هم بعدم صحبت نمی کرد از نظر چیزی بیان و اینها چیزم نبود. منبر سید و شهدا را با اغراض دنیا مخلوط نکنید. بعد این گفت چشم برد. خیلی همچنین خیلی مثل این که براش غیر مترقبه بود یک همچنین مسئله و چیز، و خب ایشون هم همینطور بودن و واقع مسئله همینه، قضیه هم اینو ما میتونیم به عنوان یه معیار و ملاک قرار بدیم. هر جا که دیدیم، وقتی که رفتیم یه جایی اگر تعریفمون رو نکردن هیچیمون نشد، بدونیم که ها انشالله راه امیدی هست، و اگر دیدیم نه یه چیزیمون شد، آمدیم توی مجلس و رفتیم و این خلاصه ببینیم که بعد به دنبال علاجش بگردیم، به دنبال چیه قضیه که مثلا فرض بکنید که وقتی تعریف نمی کنن، هیچ وقتی اسم نمیارن، وقتی تعریف نمی کنن، وقتی به یه مناسبتی به مسئله رو به چیز نمی کنن، رفقا مثلا این طرف صحبت می کنن در قوم اینها، من یه وقت میرم گاهی میرن هی میگن که فلانی در کتاب فلانم هست در مسئله، یه وقت من یک اینا رو صدا کردم گفتم آقا وقتی که میخواین یه مطلب نقل کنی بالای من و اقل چرا اسم کتاب رو میاری؟ برای چی؟ مرحوم آقا رو بیاری بالای مرحوم آقا رو کتاب رو. چرا اسم از کتاب من میاری؟ شو بگید دیگه آقا این مطلب اینطوریه به این کیفیته، دلیلی نداره که آدم در فلان کتابه هست، آدم که از خودش که نگفته از کتاب بزرگان نرده، نقال هست و همه بزنی مطلبی در یه جا دیگه و چیز میکنی. اینها مطالبی بود که اونها بزرگان خیلی روش تکیه میکردن، خیلی روش توجه میکردن. این صلوات فرستادن برای کسی که وارد میشه خیلی خوبه، خیلی سنت سنت خوبیه، انسان همینطور صلوات بفرسته. در روایت داریم که در روز قیامت خداوند به خاطر صلوات هایی که انسان در دنیا میفرستد تمام اون کارهایی که انجام نداده و خطاهایی که کرده و گناهانی که کرده همه رو میبخشه، یعنی به ملائکه میگه چون این شخص بر اون کسانی که مورد محبت من هستند که چهارده معصوم این شخص درود میفرستاده، من از تمام کاستی ها و سستی ها و فلانش گذشتم همه رو دیگه. خیلی سنت بسیار پسندیده است و خیلی خلاصه کار خوبی است و انسان بخواد بگیر. بله از قدیم دیگه گفتن دیگه این مسئله رو، خود مرحوم آقا هم ره چنان رو که رهروان رفتن، اونها راه رو به انسان نشون دادن و انسان اون حقیقت رو در اون به اصطلاح راه اونها و مسیر اونها پیدا میکنه. بفرمایید اتفاقا. این صلواتی که چون یاده از یه مرهندا همین بنده خدا همین آقای مهندس رفی بر الان تقریبا 3 سالی که از دنیا رفتیم، ایشون خب با رفقای مرحوم آقای انصاری و اینها خب رفیق بود، امثال حاجی اسماعیل دولابی نمیشنیدید یا نه اسم حاجی اسماعیل دولابی و افرادی که با آقای انصاری در اون زمان مرتبط بود. مرحوم آقا تازه از نجف به ایران برگشته بودن. اون زمانی که ایشون از نجف آمدن به ایران من 1 سال و 8 ماه هم بود. خود من 1 سال از اون چیه که در نجف بود من هیچی یادم نیست، ولی وقتی آمدیم به ایران من الان یادم میاد. یعنی الان قضایایی که از 1 سال و 8 ماه به بعد من گاهی اوقات خدا رحمت کنه والدمو پارسال به رحمت خدا رفتشون، من گاهی اوقات جریانات میگم تو از کجا یادته، بعد میگم من میگم تو موقع 2 ساله بودی چی میگم قشنگم یادم یعنی از اون مجالس عروسی و یا فلان بچه 2 ساله که ما از اول چموش بودی میگه یا کجا یادت میگو ببنگ میگو این اصلا تو موقع 2 سالت هم نبود عرض کنم حضورتون که بله ما تقریبا سنمون همین حدود 2 سال بود، 2 سال خورده، 2 سال دیگه بیشتر. و این مهندس رفی زمستانم بود، مرحوم آقای انصاری از همدان آمده بودن تهران. مرحوم آقای انصاری که میدونید که ایشون دیگه استاد سلوک مرحوم آقا بودن قبل از آی حد داخته، منم خودم آی انصاری رو دیده بودم. ایشون خیلی مرده چود یه دفعه مرحوم آی انصاری اومده بودن زمستان هم بود، آمده بودن دم در منزل، من اون موقع تقریبا 3-4 سالم بود، 3-4 سال اومد دیدم در میزنن و ظهر بود، مرحوم آقا مسجد بودن، آقای انصاری اومده بودن منزل و هنوز پدرمون از مسجد نیامده بودن خونه. من آمدم در رو باز کردم، 3-4 ساله دیگه چون دیدم که پیره مرد با عصا، یه گفتم که کار داریم؟ و سلام آقا پسر خوب باریکالله، شما سید محسن باید باشی؟ گفتم بله بله. گفتم شما با کی کار؟ آقا جونت هست؟ گفتم که نه نیومدن، نه مجد اومدم جر وایسا نبنده رو برو به مادرت بگو گوگو آقای انصاری آمدن. گفتم پس همینجا شما وایسا من اومدم. گفت چشم همینجا. گفتم همینجا شما وایسا تا من بیا. نذاشتم بیا تو. اومدم به مادرم گفتم که یه آقای اومده میگه من آقای انصاریم. یه دفعه دیدم مادرم دست پاچه شد و اینا، و اونجا فهمیدم ها این یاده مهمی باید باشه. بگو بفرما، بگو بفرما، بگو بفرما برم اونجا. بعد اومدم گفتم مادرم میگه بیان برین اونجا. ایشون اومد تو، من قشنگ یادم این ایشون که باش من جلوتر جلوتر از ایشون میخواستم ایشون راهنمایی کنم، ایشون خدا میادم، این همین آقای انصاری این گوش منو همینطوری یواش یواش اینطوری میگرفت و خلاص همینطور میمالوند و فلان تا رسیدیم به اون طرف حیات و از این منازلی بود که دو طرف داره، دو طرف ساخته من همینطور گرفت و باریکلا پسر خوب، خب که آقا اینجوری نمیدونی با من حرف میزد و تا رسیدیم به چیز. بعدم خب من چون دیدم این مادر ما اینطوری کرد، هی برام جالب بود که ببینم، هی میرفتم از پشت شیشه نگاه میکنم چیکار میکنه. اون طرفم یه اتاق بود، کرسی کرسی بود، دیدم ایشون تمام این مدتی که ایشون اونجا بودم همینطوری زیر کل سرش انداخته و همینطوری به اصطلاح چیده، چند دفعه هم هی رفتم نگاه کردم تا اینکه مرحوم پدرمون از مسجد اومدن، مسجد اومدن، وقتی که اومدن مادرمون، من هم تو وایستاده بودم از پشت پنجره داشتم با آقایش ایشون رو نگاه ایشون نگاه میکردم، داشتم نگاه میکردم و که دیدم که مادرمون به ایشون گفت که آقای انصاری آمدن. پدرم به حال دویدن، مرحوم آقا به حال دویدن آمد به طرف این طرف و اون حالت شعف و خندهی که ایشون داشت میدوید، نه اینکه رابیا میدوید که همینطور بیاد، اینها رو هیچ وقت فراموشم نمیشه. این صحنه ای رو که چطور ایشون اصلا یک دفعه زیر و رو شد از شنیدن آمدن آقای انصاری و همینطور میدوید ایشون از این طرف راه دالون رو طی کرد و حیات رو طی کرد و تا آمد و اینها، هیچ وقت فراموشم. خلاصه آقای انصاری هم ایشون دعوت کرده بود مهندس رفی تو اون مسجد، تو اون منزلش و اینها، و حاجادی عبری، حاج اسماعیل دولابی، مهندس تناوش، داماد آقای انصاری، خیلی مجلس مفصلی بود. قشنگ من یادمه، میگم من دو سالگی و قبلش یادم بله همون خود دیگه تو خود حدیث مفصل بخوام، کسی که دو سالگی یادش باشه خلاصه دیگه خیلی عالی میشه. از کنم خلاصه مجالس عروسی ما رو میبردن و اینا، قشنگ حسابی خلاصه مستفیض بودیم. از کنم ما اون شب که در اونجا چیز بود، مجلس بود، یه دفعه مهندس رفی گفتی که آسد محسن کجا؟ حالا اخوی بزرگتر ما آسمان ساده کردن، دو سال تقریبا از من بزرگتر هست، اونا مرحوم آقا با خودشون برده بودن، اون در واقع چهار سالش بود، چهار پنج سالش بود دیگه، برده بودن و منم حدود مثلا دو سه سالم بود دیگه. گفتن آسمان پدر ما بودن، بابا این دو سه سالشه، این که اصلا خواب مناسبتی نداره مثلا فلان و تو مثلا. گفت نخه، تا آسد محسن نیاید از شام خبری نیست. حالا از شام خبری نیست، حالا همه نصف چیز اونجا بود. پدرم گفت آخه یک کجا بیارید، واقعی بچه دو سال هم کج برش داری بیارم، یعنی خواب بابا الا بلا باید باش این تا. بعد خب اون چیز داشت، راننده داشت و از ماشین داشت و راننده و این چیزا داشت، گفتش که الان من راننده رو میفرستم اینو بیاره. بعد پدرم گفت حالا این تو چجوری مادرت که نمیدونی، یه کاغذی برداشتن نوشتن فلانی این فلانی سید آسمورتون درستش کن و لباسش رو فلان کن و چکا کن و منظم و مرتب، این رو بیار که اینا راجعه چه تایل ندن اجرام خبری نی درم بستن امروز ما به بیرون این خلا این اینجا بستن ما همه گروگانیم این چه چیه حالا معروم آقای انصاری اینا بنده خدا اینا اینم پاشه کرده توی یک شهر فلانی باید باشه برداشتن این نامه رو نوشتن برای مادر ما که این راننده که آمد این کاغذ رو به شما ارائه داد شما این بچه رو خلاصه درست راستیش کن و بله بعد دیگه مادر رو من یه دفعه دیدم مادر من در خواب بیدار میکنه بلند شد میگه یا برو پیش بابات فلان حرفا و منم شروع کردم به گریه کردن آقا تو بعد خواب کردی تو گفته بعد اون گفتش که نه برو الان بعد میای این حرفا خلاصه به ما نمیدونم چی داد و فلان و خلاصه ما هم تو گیجوبی که حاجوبات اینو بغل کرد آورد راننده ما رو بغل کرد آقا دو سالا بغلش گذاشت اینجا چیزو ما آره ما در این فاصله خوابیدیم تو صندوق آقا گرفتیم خوابیدیم و تا اینکه رسیدیم به مجلس وقتی وارد مجلس شدیم یک صلواتی این صلوات از تک دل یعنی گوشت ساعت دفعه شب ها؟ واقعا این اخلاص همه صلوات چنان صلواتی که من خودم وحشت کردم چی شد؟ یک سال تاق بشنیم از پایی اینا فشار گشنگی از یه طرف از اون طرف نمیدونم خلاصه حالا مسائل دیگه و فلان و خیلی حالشون خوب بود رفقای اونا میخندیدن و فلان میکردن و ما رو خلاصه بالا مینداختن پایی مینداختن که الان دیگه شام الان دیگه فرج خلاصه حاصل شد این صلوات اون شب من یادم
صلوات این بود خیلی با برکت بود
بله دیگه ما رو آوردن بغل آقای انصاری نشوندن دقیق یادم که ایشون هم آقای انصاری هم به من میدادن اصطلاح به غذا میدادن من نداشتم دیگه ولی خب یه خورده چیز اینها میدادن آدم خوبی بود خدا بیامده آدم با اخلاصی بود همین مهندس رفی آدم با اخلاصی بود و
اون آقای اسلامی که اون دار مراجعات خانه زنده هست
بله اتفاقا چند ماه پیش من به عنوان بازدید مجالس والده آمده بود رفتم منزلش
آقای
ابراهیم اسلامی رفتم دیدنی کردم ازش بفرمید
مطالعه کردم تو اصلاح ملاک حق سلام برده که چیزی که هست میشه در بارش انبیا اولیا اختلاف بوده آیات یا روایی رو بیان کرده بوده ملاک چیه؟ ما کجا حق رو تشکیف کردیم مثلا مثلا بعد امامی ارزامه اختلاف قبل همین بوده ملاکی که مثلا انسان بکنی به راحتی تشکیف کرده هست مطالعه کردن حالا بیشتر این از ها رفی سلام میرنا زمین این هست که مثلا کسی مثل مرمون الله رو بیه توقع نیست که مثلا اختلاف باشه
بله
این ملاک چیه اگر صلاح شده بیشتر از ها هست مثلا کتابه رو بیارم دفاع مطالعه کردن خیلی سلام میرنا چون این از ها رفی سلام میرنا
بله یک شعری هست برمید تا بود تا باقی وجود کی شود صافت جام شهود چیه شعرش با من؟ بقایای وجود کی شود صاف ولی توهی صافت جام شهود تا بود یک ذره باقی از وجود کی شود صاف از کدر جام شهود. این شعر رو مرحوم پدرمون زیاد میخوندن و توی همین شعر ما میتونیم تقریبا ملاک رو به دست بیاریم که حق چیست و ملاک برای حق چه چیزی میتونه باشه و انسان به طور کلی چه مبنایی رو باید در زندگی خودش همیشه مورد توجه قرار بده تا اینکه کمتر دچار آسیب بشه. رسیدن به حق برای کسانی که دارای یقین هستن، پرده از جلوی چشمانشون کنار رفته، این مسئله مشکلی نیست. مثل بزرگان که اینها پرده از جلوی چشمشون کنار رفته، حقایق رو میبینن، به واقع میبینن و نسبت به مطلب یقین دارن. وقتی که مرحوم حداد رضوان الله علیه راجع به بعضی از جریانات مطالبی رو میفرماین، مشخصه که دارن میبینن، دقیقا بیان میکنن که چه خواهد شد و همونطورم خواهد شد. یا وقتی که مرحوم آقا به بنده رو میکنن و میگن این عکس کیست، میگم این عکس بنی صدره، میگن روزی خواهد رسید که بلایی از این مرد بر سر این مملکت بیاید که دیگر جبران نخواهد. خب اینو دارن میبینن، توجه کردید؟ مسائل رو میبینن. صحبت برای کسانی است که به این میزان از درک نرسیدن، مثل ما در همین حدیم دیگه، به این میزان درک نرسیدیم و این واقع برای ما منکشف نیست. خب از اون طرف ما مأمور به متابعت حقیم، چطور اینها رو با هم جمع کنیم؟ از یه طرف معصوم نیستیم، خب معصوم 14 نفر هست. از یه طرف مثل اولیای خدا و مثل بزرگان واقع رو نمی بینیم. از یه طرف هم دستور داریم که باید از باطل گریزان و به حق متمایل باشیم. خب اینجاست که ما گیر می کنیم، اینجاست که برای ما مسئله مشتبه هست که چه ملاکی رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. مهمترین ملاکی که برای ما هست دو جهت میتوانه باشه، یکی جهت نفسی و یکی جهت ظاهری و خارجی. اون جهت نفسی این است که قلب خود را، اینو بنده در چیزم گفتم در جلد دوم اسرار، در جلد سوم اسرار این مسئله رو یه مقداری بیشتر از جلد دوم توضیح دادم. نمیدونم جلد سوم خدمت رفقا آمده یا نه. مسئله قلبی این است که انسان همیشه بین خود و بین خدا خودش رو صاف کنه. این خیلی مسئله مهمی و هر چه بر سر ما میاد از اینجا میاد، هر چه بر سر ما میاد، تمام اختلافات از زمان خلقت آدم بین هابیل و قابیل از اینجا شروع شد، تمام مرافعه ها بین سلاطین، بین ظالمین، بین ستمگران، بین زورگویان، بین باجگیران، همه از اینجا پیدا شد، از این نکته. مطرح شدن خود و رعایت مسائل و مصالح خود و عدم توجه به مسائل دیگران و مصالح دیگران و مطرح شدن خود و کنار زدن دیگران، این قضیه‌ای بوده که از زمانی که حضرت آدم و حوا را خدا در این دنیا آورد شروع شد تا این زمان و پس از این مسئله هست. و تا ما در هر جریان به این نکته نرسیم، راه حق و تشخیص حق به روی ما بسته است. حتی پیغمبر هم بیاد نمیتوانه کاری انجام بده. شما از پیغمبر بالاتر کیو سراغ دارید؟ یک روز قبل از شهادت، چون پیغمبر رو میدونید که سم دادن، پیغمبر به موت طبیعی رحلت نکردن، پیغمبر رو سم دادن و متأخر این مطالب رو نمیشه گفت و پیغمبر مسمومن از دنیا رفت. یک روز حتی قبل از فوت پیغمبر آمدن در مسجد مدینه با همون حال کسالت، وقتی که خبر دادن ابوبکر داره ایستاده به نماز خوندن، یک طرفشون رو فضل ابن عباس، یک طرفشون هم امیرالمومنین گرفته بودن، نمیتونستن راه برن، دو تا زیر بغلشون رو گرفتن پاشون رو میکشیدن رو زمین. سم اونقدر تأثیر گذاشته بود که حضرت قادر بر حرکت نبودن. با اون حال آمدن مسجد و ابوبکر رو کنار زدن، دیگه چجوری بخوان به مردم بگن، کسی که در حال فوت هست و در حال احتضار بلند شد بیاد اینطوری در مسجد که یه طرفش رو این بگیره یه طرفش هم اون بگیره و ابوبکر هم بزنه کنار و بیان صحبت بکنن و بگن که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، این حدیث رو بخونن و بگن که من از دنیا میروم و بعد از من به عترت و اهل بیت من باید شما گرایش پیدا کنید. دیگه چجوری پیغمبر بگه؟ با چه بیانی بگه؟ دو ماه پیشش که قدیر خم بود، دو ماه و ده روز قبلش که قدیر خم بود، 18 زیتی، یه روز قبل از فوتم که داره اینجوری میگه، چجوری پیغمبر بگه؟ همون موقعی که پیغمبر داره این حرفا رو میزنه، یه عده نشستن بگن که داره میره، صبر کن، وقتی که رفت کارامون انجام میده. این معلومه تو دلش چیه؟ اینجا خرابه، اینجا خرابه، اینجا رو درست نکرده، یعنی بین خودش و بین خدا صاف نکرد. دیگه پیغمبر بالاتر که دیگه که سراغ نداره، دیگه پیغمبر از ماها که دیگه بالاتره، دیگه حداقلش، دیگه سراغ نداره. خود پیغمبر میاد حرف میزنه، میگن صبر کن، سرشو بذاره زمین تا کارامون شروع کنیم. همونجا تو زیر منبر پیغمبر شروع میکنن نمیدونم خالد ابن ولید و نمیدونم جور عبدالرحمن اوهر نمیدونم اون نمیدونم عمر و فلان از همین به اصطلاح کسانی که چیز بود درست شو. پیغمبرم سرشو میذاره پایین هنون نذاشته اون طرف میاد میگه چی همون حرفای یاوه ان الرجل لا یحجر میاد بگه نمیدونم نیازی به کاغذ و قلم نداریم تا اینکه خلاصه اون توطئه ها رو انجام میدن و اون مسائل انجام میدن و چه میکنه. در تمام این مسائل که شما بخواد نگاه کنید میبینید یه نکته هست که آن نکته نمیگذارد این شخص به سمت حق بیاد. اون نکته اینجاست، خرابی اینجاست، نرفتن زیر بار حق، نرفتن، نخواستن، دل ندادن، نسپردن، تسلیم نشدن. تسلیم نشدن نمیشیم دیگه. پیغمبر هم میخواد بگه، بگه ما تسلیم نمیشیم، قبول نمی کنیم، نمیپذیریم. الان شما میفرمایید که خب جریانات، حالا خب حالا من اشاره خواهم کرد، من آمدم این دیگه بالاترین کیس رو براخ به شما بخوام بیان کنم. اولیای خدا جای خودشون دیگه، از امام که دیگه بالاتر نیستن، ائمه که دیگه پیغمبر بالاتر نیستن. اگر یک نفر در عالم وجود از هم بالاتر باشه چه پیغمبری دیگه؟ ائمه خب بچه‌هاشن دیگه، همه دیگه دارای مقام امامت و عصمت و خلاص اینا هستن. شخص اول عالم وجود بعد از خدا داره میاد بگه که مردم دنبال علی برید، میگیم نمیخوایم بریم. این مرض کجاست؟ کجای قضیه خرابه؟ ها بالاخره دکتر میاد میگه آقا شما مرضت اینه، اینم دوات اینه. خب میاد میگیم نخیر نمیخوایم بخوریم. خب تو واسه چی اومدی؟ تو واسه چی اومدی؟ تو خونت نشسته بودی دیگه، چرا پول ویزیت دادی؟ دیگه نمیدونی چرا پول دوا رفتی دادی؟ و اگر تو که نمیخوای گوش بدی چرا پاشیدی تو مطب اومدی؟ بالاترین فرد عالم وجود میاد میگه که دنبال علی برید، میگه نمیخوایم برید. این اینجاست، مسئله اول در اینجاست. اینجا رو اول باید درست کنیم که آیا ما پذیرش داریم اصلا یا نداریم. تو همه قضایا، تو همه مطالب، تو همه نکات، در همه ارتباطات، در ارتباط با رفیق، در ارتباط با شریک، در ارتباط با همسایه، یه قضیه بین ما و همسایه اتفاق میفته، یه قضیه بین ما همسایه، دیوار نشت میده میریم نگاه بکنیم میبینیم که چیه. این نشت دیوار از ماست، میریم به همسایه میگیم که نخه چون زور میرسه، آقا این تقصیر توه، بعد این قسمت رو باید بری درست کنیم، باغچه رو الان این کار رو کنیم، ما باید درست کنیم، میندازیم گردن چی همسایه. پس اینجا ما چیه گیر داریم؟ با شریک میایم فرض بکنیم که نسبت به یه قضیه میایم مرافعه میکنیم، اون میگه آه تقصیر توی در این جایی معامله انجام شد، ضرر شد، من میگم تقصیر توی، تو این کار کردی. وقتی که به خودم مراجعه میکنیم، نه تقصیر ما بوده، شریک ما در این قضیه مقصر نبوده، ما به خاطر اینکه خودمون از دست نندازیم، به خاطر اینکه آبرومون رو پیش شریک نبریم، به خاطر اینکه فردا نگه بیا ببین تو هم چلا میای، با اینکه میدونیم تقصیر ما، میندازیم گردن اون و صاف وای میستیم و تا آخر ثابت میگم نه آقا تقصیر توی، تو این جریان تو این کاری کردی که این شکست متوجه ما شد. گیر چیه؟ اینجاست. با زن میدونیم در این قضیه که اتفاق افتاد تقصیر ما، تقصیر میدادیم گردن زنیم، باز در اینجا ما چیه گیر داریم. با نمیدونم رفیق همینطور، با افراد قریب همینطور، با جامعه همینطور و در همه مسائل. اول باید بیایم اینجا رو درست کنیم، تو این مسئله تسلیم بشیم، صاف بریم جلو، نگاه کنیم که عجب تقصیر ما، آقا تو این قضیه تقصیر ما، همینی که گفتی تقصیر کن، شما از این قضیه گذشتی، رد شدی، این پلو رد شد، این پلو عبور کردی، درست شد. وقتی عبور میکنی اون وقت خدا میاد به کمک. حالا که از اینجا رد شدیم، حالا اونی را که خیره به انها وسائل، یا تو خواب یا تو بیداری یا توسط یه رفیق یا توسط یه غریبه، هزار تا واسطه خدا داره. حالا که این بنده من اینجاشو درست کرد، حالا که این بنده من تسلیم شد، حالا که این بنده من دنبال پذیرش رفت، پس منم حالا دستشو میگیرم. اگر نه، ما اینجا خلاصه گیر کردیم و وایسادیم، خدا میگه خیلی خوب، حالا که این بنده اومد جلوی من وایساد، حالا که این جلوی حق وایساد، منم یکی رو میفرستم، یکی دیگم خلاصه ببرتش توی چیز، یه شیطونی میفرستم، یه نفر رو میفرستم، یکی فرام میفرستم، نه آقا تقصیر اونه، تقصیر تو نیست، بی خود کرده، یه کمکم میفرستم، هر دو رو میفرستم، راه حق و خواستی بیای کمک واسه میفرستم، راه باطلم خواستی بیای کمک برات میفرستم. من بندم رو تنها نمیذارم، بنده رو تنها نمیذارم. البته آیات قرآن خب در این زمینه خب خیلی زیاد است، درست شد، روایات، آیات، مطالب، روایات، هر دو قسمش هست، هم این طرف قضیه کلا نامه دو ها اولا و ها اولا من اطفال، هم این ورو هم اون ورو، هر دو این وسط، ما باید تکلیف خودمون رو تعیین کنیم که این ما در این قضیه چه جایگاهی داریم. پس این میشه چی؟ اولین ملاک. اولین ملاک برای رفتن به حق شروع کردن از خوده، خودو اول درست بکنیم، تسلیم بشیم، بگیم خدایا هر چی تو این قضیه است ما دلمونو پاک میکنیم، ما نمیدونیم، هر چی تو این قضیه است، ما زودتر از تو تصمیم نمیگیریم، ما زودتر از خدا تصمیم میگیریم، ما زودتر از تو قضاوت نمیکنیم، ما زودتر از تو گرایش پیدا نمیکنیم، ما زودتر از تو. وقتی که صاف صاف شدیم، حالا به خیال خودمون، حالا نمیگم اون صافی که واقع، وقتی شدیم، حالا یه چیزهایی هست، یک مسائلی هست که اون مسائل میاد به کمک این قلب صاف. اون عبارت هست پرداختن به مبانی و به مسائلیش که در دست رسول، قضایا، فطریات، مطالب، کلیات، مطالبی که بزرگان گفتن یقینی درش نیست، شکی درش نیست، مسائلی که نسبت به او ما یقین داریم، مطالبی که دیگه هیچ شکی درش نداریم، اونها میاد در این وسط قرار میگیره. 4 سال پیش چی بود؟ انتخابات. 4 سال پیش. من دارم یه مثال زنده میزنم، درست شد؟ یه مثال زنده میزنم. خیلی خوب، تو این جریان شما حساب بکنید، خب 4 نفر چی بودن؟ کاندید بودن، درست شد؟ خیلی خوب، درباره انتخابات خب ما چه چیزی داریم؟ باید به فردی رأی بدیم که اون مطمئن باشه، مورد وثوق باشه، امین باشه، بالاخره یک انتخاب یک رئیس جمهور، این با انتخاب یه نفر رو فرستادن اینجا رو گشت بکنه و بره فرق میکنه، یه بنا رو آوردن یه جا رو تعمیر بکنه تفاوت میکنه، حالا یه کار بکنه یه خراب بکنه، یا حالا یه دزدی هم توش بکنه، یه رئیس مملکت رو میخواد شما دستش، یه مملکت رو میخواد دستش بدید، اعراض و ناموس مردم رو میخواد دستش بدید. بنده شخصا از این دروغ شنیدم، با این دو تا چشمای خودم دروغ شنیدم، صریحا یک جا رو گفته من این کارو کردم و بعدن آمده گفته نکردم. خلاص، الان من پیش وجدان خودم چی حکمی باید بکنم؟ دو تا چهار تا کسی که بیاد صاف تو چشم مردم نگاه بکنه دروغ بگه، این شخص آیا میتواند امین باشه یا نه؟ نمیتونه. حالا اگر چشم بستم بودم آملش کن، حالا یه اشتباهی کرده، حالا خدا اینجا رو چه میگیره؟ حالا یعنی چی؟ مردی که تو که این دروغ رو دیدی، خودت با چشم دیدی، نه اینکه تعریف بکنم، با چشم خود من دیدم دیگه. حالا یکی میگه نه من ندیدم، شو بنده غیر از صدق و غیر از صفا و غیر از فلان ندیدم، خلاصو مشکلی نیست. من آیا باید پرونده دیگری را بهش در بیارم؟ پرونده خودم رو کدومو؟ منو تو قبر اون میخوابونن یا منو تو قبر خودم؟ روز قیامت پرونده خودم رو میدن دستم یا پرونده دیگری رو میدن دستم؟ پرونده من رو میدن. خدا اون فکری که به من داده همون فکر رو به بقیه داده، یه فکر مال خودمه، این فکر مال منه، فکری که در ایشون مال ایشونه، فکری که هر کی یه فکر مخصوص به خودش داره، هر کی یه اطلاعات مخصوص به خودش داره، هر کی یه وجدان مخصوص به خودش داره، هر کی یه ظرفیت مخصوص داره. من که الان دارم رأی میدم و با این رأیم دارم اون رو بر جان و مال و ناموس یک مملکت دارم، این رو الان دارم سوال میکنم، با وجود این که ازش دروغ دیدم، چطور میتونم خودم رو قانع کنم که بدم رأی؟ پس شما ببینید اگر دو ملاک الان در اینجا چه بوده؟ ملاک اول تسلیم قلب به هر چه که مورد رضای خدا است. دیگران راجع به این میگن به من چه مربوطه؟ قضاوت دیگری راجع به این میکنه چه ارتباط به من؟ اگر دیگری روز قیامت میاد پرونده منو به دست بگیره و دفاع کنه و وکیل مدافع من بشه، خیالم راحته. ولی در روز قیامت هر کی دنبال پرونده خودش میره، هر کی هم میگه دروغ میگه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. روز قیامت شوهر از زن فرار میکنه، زن از شوهر فرار، فرزند از پدر، همه از همدیگه فرار میکنن، شریک از شریک. هر کی در اون روز شأن خودشو داره که یغنی کفایت میکنه، خیلی بتونه کار بکنه، بار خودشو برداره، بار دیگری رو نمیتونه برداره. شأن یغنی یعنی این، یعنی فقط میتونی کار خودتو انجام بدی، پروندت رو کولته، دستت گرفتی، داری میرید در عرصا، وایسی یکی یکی ورق میزنن، امروز چه کردی، فردا چه کردی، پس فردا چه کردی، یکی یکی میارن نگاه میکنن. به کل امر امن ها یوم ازم شعنان یومی. حالا که اینطور شد، چی دیگه میتونه تضمین کنه به شما گارانتی بده که من روز قیامت میتونم وکیل مدافع شما بشم؟ ابدا. هیچ کس. شنیدم یکی گفته همین دو سه روز پیش تو مشهد، آدم واقعا میمونه در این که واقعا میمونه در این که اینها چطور تصور میکنن که خدایی میگه. اصلا به تصور کنه خدایی نیست، ولی کسی که تصور کنه خدایی هست بلند میشه برای مردم این تکلیف رو تعیین میکنه. تو از کجا میایی برای مردم میگی کسی که این کارو نکنه تو جهنمه؟ از کجا میای تکلیف برای مردم تعیین میکنی؟ چی گفته به تو بلند شی بیایی برای مردم اینطور قضاوت کنی، اینطور چیز کنی؟ تو همونی نبودی که 4 سال قبل آمدی و اون حرفا رو تو خطبه و بالای منبر زدی و فلان، بعدم دیدید که چه شد. تو نبودی. کی میشه که ما کاری به کار مردم نداشته باشیم؟ کی میشه ما اختیار مردم رو دست خودشون بسپریم؟ خب بالاخره هم یه خود حیا باید داشته باشه، مقداری حیا باید کنه، مقداری بس دیگه. خب تا کی ما باید بیایم و برای مسائلی که خدا اختیارشو در دست ما قرار نداده بخواییم برای مردم تکلیف تعیین کنیم؟ توجه میکنید؟ خب وقتی که من الان فهمیدم که این شخص یک شخص خائن است، این آمده دروغ گفته، من این مطلب رو فهمیدم، باید چیکار کنم؟ بشینم که نمیتونم این کار انجام بدم. درست شد؟ اگر اومدم گفتم حالا چشام میبندم، اگر گفتم چشام میبندم، اینجا پس معلومه خرابه، اینجا رو درست نکرد. اگر اینجا رو درست بکنی، خدا میاد نگرد میداره، هم تو صاف نگرد میداره، بهت اطمینان میده، قرصت میکنه، محکمت میکنه، در اونی که به دست آمده صاف وای میسی و همینطور هم میشه و بعدم معلوم میشه که چی شد. یعنی از همون موقعش معلوم بود که قضیه چه هست. حالا بعضی میگن نمیدونی، بعضی میگن فلان میکنی، بالاخره فلان. درست شد؟ یکی میگه نه آقا جان، یکی میگه که ما به این حرفا کاری نداریم، هر چم میخواد بشه بشه و میفته تو جریان. این هنوز اینجا چیه خراب؟ این دو ملاک همیشه باید باشه. ملاک اول این که قلب نسبت به اون جریانی که در پیش رو داره، قضیه‌ای که میخواد اتفاق بیفته، حادثه‌ای که میخواد اتفاق بیفته، مسئله‌ای که باید داره، قلب تسلیم باشه. قبل از محاکمه حکم نکرده باشه، قبل از این که قاضی پرونده رو ببینه حکم نکرده باشه، قلب نسبت به اون چرا که میخواد اتفاق بیفته تسلیم باشه. این یک، که این علت اساسی است. دوم این است که اون چرا که از مطالب و مبانی و از قاعده های کلی برای ما مسلم است، که اونم همش معلومه دیگه، اون مسائل کلی اینا مسلمه، اینها رو انسان بیاد در یک همچنین ظرفیتی و در یک همچین موقعیتی بیاد ملاک قرار. بعد از مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب ما یقین داشتیم که مرحوم آقا ایشون چیز نکردن، توصیه به کسی نکردن به عنوان وصی. بنده شب 4 فوت مرحوم آقا من چیز کردم، من خب یه صحبت کردم که الان مخالفین ما این صحبت منو تو سایت ها لابد دیدید که گذاشتن. من در همون موقع به رفقا گفتم که منظور بنده از این وصی، این وصی ظاهری یا این خلیفه‌ای که بتواند و جایگزین بکند نیست، شخصی است که بتواند بیاد اداره بکنه و همراه با کمک بنده، همراه با به اصطلاح اشرافی که به اصطلاح بنده نسبت به این قضایا دارم، همراه با او اون این مسئله و این جریان رو بتونه به اصطلاح پیش ببره. منتها چون من نمیخواستم خودم مطرح باشم تو این جریان، من به اخوی گفتم که ما شما رو خلاصه به عنوان فرد مورد قبول ما به اصطلاح قرار میدیم و برای اینکه این جمع پراکنده نشه من هم در خدمت شما هستم و مشروط به این که این قضایا و مسائل با مشورت در هر جایی که هست انجام بگیره. و واقعا هم من در اون موقع، الان خب بالاخره این مسائل گذشته دیگه، الان دلیلی نداره که من دروغ بگم یا راست بگم، واقعا من در اون موقع نسبت به ایشون قصدم صدق بود و چیز نداشتم، یعنی هیچ تمایلی نداشتم بر اینکه بخوام مطرح بشم یا به اصطلاح چیز باشیم، خلاصه جلو بیافتیم و اینا. و ایشان هم این مطلب را پذیرفت، یعنی قبل از اون مجلس پذیرفت. و رفقا اگر یه مطلبی رو میشنوند بدانند که این مطالب همه دروغ بود، دروغه دارن مطرح میکنن. و ایشان هم پذیرفت و حتی من خودم به ایشان گفتم قبل از اینکه صحبت کنیم، آیا شما خودتون شخصا از مرحوم آقا راجب خودتون چیزی شنیدید؟ ایشون گفتن نه. گفتم پس بنابراین ما بر این اساس ما صحبت میکنیم که شما به اصطلاح دم در این حرف رو بنده به ایشون زدم و ایشون هم خودشون هم این مطلب را پذیرفتن. و بعد آمدیم و من در اونجا صحبت کردم و گفتم که بله، حتی سابق هم مرحوم آقا راجع به ایشون نظر مساعدی داشتن بر این مسئله و این اختصاص به الان نداره، ولی خدا را بنده در اینجا شاهد میگیرم که در اون موقع منظور من از اینی که ایشون به جای مرحوم آقا هستن وصی باطن نبوده. چطور ممکنه یه شخصی رو به عنوان یک وصی قبول کنه و بعد بگه باید کاراتو با من مشورت کنی؟ اصلا معقوله همچین چیزی؟ میشه همچین چیزی تصور؟ ولی چون نمیخواستم من مطرح بشم، ایشون رو به این کیفیت آمدم در اونجا مطرح کردم و ایشون هم خودشون مطالب رو با من مشورت میکردن. یعنی بینی و بین الله در اون ماهای اول ایشون نسبت به اون تعهدی که با من داشتن عمل کردن. من در اینجا اعتراف میکنم کم کم افراد آمدند و دوره ایشون رو گرفتن و خلاصه ذهنیت ایشون را نسبت به ما تغییر دادن، تا اینکه خب مسائل به راه دیگری رفت، به وضعیت دیگری افتاد. اینجا بود که من آمدم و دیگر موضع گرفتم، گفتم که ما این مطالب را از مرحوم آقا ندیدیم و خودمون هم نسبت به این قضیه ما یقین نداریم و بلکه حتی خلافش برای ما ثابت شده. اونی که در اینجا مطرح هست در اینجا اینه که همونطوری که خدمتتون عرض کردم، مسئله اول این که آیا افرادی که بعد از مرحوم آقا بودن نسبت به این جریان دلشون صاف بود یا نه؟ این یه نکته مهم. ما مشاهده میکنیم بسیاری از افراد در اینجا پاشون لنگ، اینجا لنگ زدن، یعنی در اینجا خلاصه آمدند و به خاطر خودشون هم به من میگفتن خیلی ها که آقا به خاطر قضایایی که با تو دارن اینها دارن به راه دیگری دارن مسئله رو میکشونن و میبرن، که البته بنده مقداری از اینها را در جلد دوم، آخر جلد دوم اسرار ملکوت آوردن اونجا، با اینکه خب اسم افراد رو نیاوردم، به جزئیات اشاره نکردم، ولیکن از اونجایی که اینها انحراف ایجاد کردن در مکتب مرحوم آقا و خیانت کردن و جنایت کردن، خیانت و جنایت کردن در مکتب مرحوم آقا و بنده چاره ای ندیدم، ولی خب من چیکار دارم اینکه یه قضیه گذشته بیام مطرح بکنم؟ چاره ای ندیدم در قبال سوال هایی که میشه، مثل که همین که سر شما سوال دارید، سوال هایی که میشه و مطالبی که مطرح میشد نسبت به بنده، بنده چاره ای نداشتم که بیام و بگم که اگر اختلاف هست اختلاف به ما برمیگرده، به مرحوم پدرمون کاری نداره قضیه، و ایشون در جای خودش مقام و موقعیت خودش رو داره. لذا آمدم و گفتم که ریشه قضایا کجاست و این از کجا مطلب نشأت گرفت. و حتی رفقا و دوستان هم میدانند که چند بار حتی ادعای مناظره کردم و گفتم که خب چشم، چرا نیان ما مناظره کنیم، حتی اسمش هم مذاکره هم گذاشتم در اون نامه‌ای که بنده نوشتم، گفتم مذاکره کنیم. خب یه مذاکره میکنیم نیم ساعت قول قضیه کنده میشه دیگه، خب درست میشه که آقا به قضیه حق معلوم میشه که چیه دیگه. و تا الان آمادگی نبوده است و گفتن که مذاکره مناظره به صلاح نیست فلان. چرا به صلاح نیست؟ آیا هر حرفی رو زدن و تو سایت پخش کردن به صلاحه ولی مناظره به صلاح نیست؟ چرا 10 دقیقه مناظره را نمیتوانیم بپذیریم؟ بنده یه سوال میکنم، نه فحش میدی، نه چوب تو سر هم دیگه میزنی، نه به هم دیگه سب میکنی، من یه سوال میکنم از آقایان جواب بدم، اونها از من سوال کنن من جواب میدم، افرادم نگاه میکنن قال قضیم کنده میشه تموم شده. یه حرف من میزنم، شما که به بنده گفتی در جهنم هستی و من شما را در جهنم میبینم، چه بنده چی کار کردم که در جهنم هستی؟ تموم شده را. آیا نمازم از رو به قبله عوض شد به سمت بیت المقدس؟ آیا قرآنم رو برداشتم به جاش تورات دارم میخونم؟ آیا نمیدونم فرض بکنید که عقاید و اصول اعتقادی و فلانم تغییر کرده؟ من چه کار کردم بعد از فوت مرحوم پدرم که در زمان مرحوم پدرم ایشون به ما نگفت در جهنمی، ولیکن بعد از فوت ایشون بعضی به ما گفتن ما شما را در جهنم داریم میبینیم؟ خب جواب بدید، فحشه، سبه، خب بگید دیگه. شما که میگید من شما را در جهنم میبینم، بنده باید یا نماز رو ترک کرده باشم یا قرآنم رو تو به اصطلاح نعوذ بالله فلان قبلم عوض شده باشه، کعبم عوض شده باشه، دیانتم عوض شده باشه، بسیار خب تموم شده را. خب این کجاش ایراد داره؟ چه ایرادی داره؟ مگه روش ائمه ما غیر از این بوده؟ مگر با مخالفینشون غیر از این صحبت میکردم؟ خب بیان بگید به ما دیگه کدام یک از اصول اعتقادی من عوض شد که به خاطر اون عوض شدن من رفتم در جهنم؟ خودم بفهمم. تموم شده رفت. حالا مسائل دیگر بماند، دلیل نداره انسان بخواد بیار اسرار رو فاش کنه، آبرو ریزی کنه، همین چیز ظاهری که به همه گفتن و به همه درست شد. آنچه که ملاک برای ما بزرگان باقی گذاشتن در این قضیه این است، خودشون هم تو کتابا نوشتن، خودشون هم نوشتن که ملاک این است، یا باید وصی وصی باطن باشه یا باید وصی وصی ظاهر باشه. وصی ظاهر وصی است که اون ولی می نویسه، مگه نوشتن؟ خودشون نوشتن دیگه، می نویسد و اعلان می کند که بعد از من این وصی است. خب نسبت به افرادی که بعد از مرحوم آقا بودن، مرحوم آقا یه همچین کاری کردن؟ نه. این شد پس ملاک، پس وصی ظاهری در کار نیست. یک آمدیم سراغ وصی باطن. وصی باطن هم اون کسی است که خودش را ارائه میدهد و شخص میاد او را امتحان میکنه، میبینه. چون اگه وصی باطن باشه یه کاریش با ظاهر فرق میکنه، ولی خدا خب او خودش در ارتباط قلبی، در سوال و جواب، در اون چیز خودش رو میرسونه، میفهمونه. همونطور که آقای حداد خب استاد مرحوم آقا خب خودشون را نشون دادن، ارائه دادن. خیلی خب من یه سوال از شما میکنم، یه سوال توحیدی، یه سوال اعتقادی، یه سوال اعتقادی جواب بده. همون شده رفت. دیگه مشکل نداره انسان بخواد بیاد بالا و پایین چیز بکنه حرفا. اگر یک از دوستان بود، خب اون حالاتی داشت، الان هم هست، از دوستان خیلی نزدیک ما هم هست، خب با مرحوم آقا ارتباط داشت، رابطه قلبی داشت، در قلبش سوال میکرد، پاسخ میشنید. یه شب آمده بود قوم، اون موقع ما قوم بودیم، مجرد هم بودیم، هنوز زن نگرفته بودیم، آمد و خیلی به منم علاقه داشت، خیلی زیاد علاقه داشت، آمد و شروع که صحبت کردن تا نزدیک های نصف شب. این ما با هم حرف میزدیم، البته طبعا ایام بهار و این چیزها بود، یا پاییز بود نمیدونم، پاییز بود بهار بود، باشون صحبت میکردیم. منم فردا درس داشتم، اینم شروع که صحبت گفتن که فلانی تو که الان داری با من تحضیم، من فردا درس دارم. گفت من ولت نمی کنم، چی این همه ندیدمت، حالا میگی پاشو برو. گفتم خب بابا پس یه سوال بکن، حالا مثلا ساعت 11-12 شب از باطن، از باطن یه سوال بکن، اگه گفتن حرف بزن باش، خب ما میفهمیم تک بگنم. اوه خدا حافظ، خدا فهرا. گفتم تو غلط میکنی الان تا این موقع بگیری بیشینی اینا کار کارش نمیسی. با خدافز فرار کرد، میگفت تا کتک نیامده، میگفت چنان چیز کرد. میگفت خب ما اینو چیه داشتیم، خب بارتون سراغ برزید به افراد بند خدا رو کردیم بهشون، گفتیم ما با پدر شما یه همچه ارتباط داشتیم. بسم الله، خبیش خبری نیست، خدافز شما. خب این الان چیه؟ این یه ملاکه برای اینی که اگر باطنه خب بسم الله دیگه، اگر باطن هست بسم الله، ظاهر که خب باید بنویسن که خبری نیست. خیلی خب باطنم که میگن ما با پدرت اینطوری بودیم، اگر قرار باطنه خب بسم الله، میدیم نه هیچ به قول چیزا فرکانسی نمیتونم از این خبرهایی هست، اینا هیچی نیست، اما تو بیر بیر داره به ما نگاه. خب اگر اینطوره که خب ولی خیلی زیاده، همه با آدم همه ما هم نگاه میکنیم دیگه، توجه میکنیم. آخه عزیز من ولی شلغم که نیست، شلغم و چغندر که نیست، حساب داره، کتاب داره. همینطوری آدم بیاد و یه ولی بیاد و این حرفا نیست، توجه کردی؟ خیلی خوب، حالا ما میگیم نمیخوایم اون باطن، ما چی؟ ما همون طلبگی خودمون، طلبگی خودمون. خب مگه من از آقای حداد سوال نمیکردم؟ مگه از پدرم سوال نمیکردم؟ یه سوال هم میکنیم و اگه جواب بدیم مخلصه دیم، ما دعوا نداریم با هم دیگه، توجه میکنیم. من که در ترجمه یه آیه قرآن سوال میکنم، میمونی تو چی وقت ادعای ولایت میکنی؟ طرف اومده بود به من میگفت یه زنی از همین در لبنان، حالا بخوام اس نمیبرم، خیلی به اصطلاح آمده بود، من بهش گفتم شما خبر دارید به ایشون دارن میگن قرآن ناطق؟ و خود چه اشکالی داره؟ البته فارسی میدونه، لبنانیه ولی فارسی میدونه، خیلی زن معروفی هم هست، شخص معروف. گفت خود چه اشکال داره ایشون قرآن ناطق باشه؟ گفتم که مخدره یه همینطوری مخدره یه مکرمه یه مجلله. گفتم شما میدونید که ناطق به کی میگن قرآن ناطق؟ خود شما بگودم. نه دیگه شما دارید میگید، شما میگید که به اینها میگن قرآن. میدونید به کی؟ به کسی میگن که 70 بطن قرآن رو بتونه تفسیر، این میگن قرآن ناطق. درست شد؟ بسیار. گفتم ما این شخص رو میاریم در حضور کسی دیگم، نه در حضور شما و من کسی دیگم نباشه، من فقط از ترجمه آیه ازش سوال میکنم، نه از بطن و بطن و این 70 بطن مال خود شما. اگر تونست آیات قرآن رو برای من ترجمه بدون غلط بکنه، من اسمشو میذارم قرآن ناطق. فحش دادم، بد گفتم، دیگه از این ساده تر چی بگم، چه سوالی بکنم؟ اگه تونست ترجمه کنه با. خب این چی جواب داد همتون؟ خب یه حرفی بزن دیگه، تو که انقدر نتاقی، تو که انقدر خوش صحبتی، تا تو که اینقدر توی مجالست همه جمع میشن و نمیدونم بهبه و تاریخ، جواب بده دیگه، معلومه که لال نیستی، میتونی حرف بزنی، درست شد؟ اینی که میگم اینجا خرابه اینه، این حرف رو زدم، رفت خونه تماس گرفت با آقایان، چه نشسته اید که برادر شما آمده همه لبنان رو به هم ریخته. چی گفتم من؟ من چی گفتم؟ من گفتم که اگر این کجای قضیه خرابه؟ اینجا خرابه عزیز من، من دارم تو رو هدایتت میکنم، من دارم بهت راه نشون میدم، من دارم میگم قرآن ناطق به این آدم میگن، اون امیرالمومنینی که در جنگ صفین میگه قرآن ناطق منم، اون آدمی است که 70 بطن قرآن رو میدونه، من میگم این ترجمه آیاتو نمیدونه. چی داری شنو داری میگی؟ ترجمه آیات اگر باشه برم. توجه میکنی؟ این معلوم اینه. حالا هر چی دیگه بیای بگی، بیای بگی که آقا من شاگرد علامه تهرانی هم، بیای بگی اصلا من تو بیت علامه تهرانی زایده شدم، بالاتر از بیای بگی علامه تهرانی راجب من اینو گفت، علامه اونو گفت، امامه‌ای که علامه تهرانی بهت داده بذاری رو تاخچه بهش پوز بدی افتخار کنی بذاری. این علامه تهرانی این امامه را به من داده. بودم اگر علامه تهرانی امامه به تو داده باعث افتخار من که از این علامه تهرانی به دنیا آمدم. پس منو بذار همین دیگه بشه، منو بذار رو تاخچه. گفتم این علامه لباسشو به همه میداده، عمامشو به همه میداده، تسبیحشو به همه میداده، نمیدونم کلاژو به همه میداده. آخه این چه افتخاریه؟ آخه این چیه که آدم بلندشه بیاد بذاره رو تاخچه هر کی میاد این امامه علامه تهرانی؟ اینم شد آخه کار، اینم شد. من باید ببینم چیم، من باید ببینم وضعیتم چیه. ترجمه میکنید؟ این قضیه، این دو مطلب مرحوم آقا فرمودن وصی باطن اینه، وصی ظاهر اینه. وقتی من در یک شخصی این دو را نبینم، حالا گیرم برای اینکه وصی باطن ظاهرم باشه، مگه قرار این که انسان سراغ وصی ظاهر بره؟ وصی ظاهر برای کسانیش که بخوان دستگیری کنن. ببینم من در این قضیه رو من آوردم دیگه تو جلد دوم اسرار، بذار مگر شاگردان مرحوم قاضی بعد از مرحوم قاضی سراغ آشخباس قوچانی رفتن؟ نه، وصی ظاهر رو استاد تعیین میکنه برای هر کسانی که مبتدی هست، کسانی که مبتدی هن ابتدای قضیه هست میان اینجا. خیلی از افراد از شاگردان مرحوم قاضی از آشخباس قوچانی بالاتر بودن، مثل علامه طباطبایی برادر ایشون، نمیدونم عرض بکنی که خدا آقای حداد اصلا چرا ربطی باش خب باسه بچانی داره، درست شد؟ پس این نیست که وصی ظاهر همه افراد ملزم باشن بر این که بیان داخل وصی ظاهر. اون وقت آقایان ما را مجبور میکردن یا باید از این اطاعت کنید یا ما به شما سلام نمی کنید. این شد ملاک دوم. مگر سلام کردن مستحب نیست؟ ببینید این که می فرماین چه ملاکی باید باشه. سلام در اسلام مستحب بیانه؟ ما سوال میکنیم سو مستحب بیانه. خیلی خوب، شما به چه ملاکی میگید به افراد سلام نکنید و دستور میدید؟ به چه ملاکی؟ مگر ما چه کردیم که به ما سلام نکنید؟ پس شما دارید امر به خلاف شرع. جواب، اگر میگید نگفتن که دروغه، چون گفتید بنده خودم با گوشم شنیدم، از شخص مسئولشون شنیدم. بنده خودم از مسئولشون خودم شنیدم که گفتم من دستور دادم که به این افراد سلام نکنم. یعنی به بنده و دوستانی که خلاصه خیلی نظر مساعدی نداشتن. پس شما دارید دستور به خلاف شرع میدن، چون ما در شرع داریم که باید سلام کرد. پس سلام کردن در شرع خودش میشه چی؟ میشه یه ملاک. مبانی و مطالبی را که مسلم است، میگن در اسلام کفار در مقابل پدر در مقابل پسر بار میسازد. بابا او کافر بود. خیلی خب پس بفرمید ما کافر نیم. اونا دیگه اونجا در مقابل هم میستاد، اینا میستاد. خب اون کافر بود. مگه بنده کافرم؟ مگه کسی یکی قبول نداره کافر میشه؟ مگه کافر میشه؟ ببینید چطور خلط میکنن، چطور مغلطه میکنن، چطور بین قضایا رو میان قاطی میکنن. توجه میکنید؟ این مسائل همیشه بوده، فقط اختصاص به زمان بعد از فوت مرحوم آقا نداشته، همیشه بوده. همیشه تا وقتی که این نفس این مشکلات خودش رو داشته این قضایا هم همیشه بوده. جریان مرحوم پدر ما از این قاعده مستثنا نبوده. بعد از ایشان هم مسائل نفسانی جلو آمد و به دنبال مسائل نفسانی سراغ من پیدا کردن دلیل و فلان و توجیهات و امثال ذلک این مسائل پیدا شد. لذا این اختلافات پیش آمد و بنده در قبال این مطالب ایستادم و تا الان هم ایستادم و تا آخر هم خواهم ایستاد. و خب در اون زمان ما مطالبی را گفتیم و بعد از طرف مرحوم آقا به بنده خب دستور شد که دیگر راجع به این بستار مسائل من دیگه صحبت نکنم و دیگه صحبتم نکردیم راجع به چی دیگه. یعنی دیگه اصلا خب صحبت جلسات فلان حرفا دیگه به طور کلی همه رو به اصطلاح ما ترک کردیم و تعطیل کردیم به چیز. و این صحبتی که در کتاب ها بود این به خاطر این صحبت ها و سوال هایی است که در این مدت از بنده راجع به این قضایا میشد و بنده چاره‌ای ندیدم که این مطالب را به سبب این کیفیت مطرح کنم.
الله